زمین در آن هنگام با وجود این که واردات مرغ از کشور همسایه پاکستان منع قرار داده شده، با آن هم تعداد زیادی از مرغ از پاکستان وارد میشه که فارمداران ولایت ننگرهار با مشکلات اقتصادی روبرو میشوند. زمیر بیسودی امیر مالداری اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید آنها زمانی که نیاز مبرم برای گوشت مرغ در ولایت ننگرهار دیده شود اجازه واردات مرغ با مردم میدهد. در غیر از او تاکید آنها بر پرورش و با پایسته شدن فارم های مرغداری در داخل ولایت ننگرهار هستند. واردات مرغ از مدت ها به این طرف از پاکستان منع قرار داده شده، اما دیده می شود که هنوز هم این پروسه به گونه قاچاقی ادامه دارد.
خب، گزارش محمد آصف شینواری را شنیدید در ارتباط با مشکلاتی که برای فرم‌های مرغداری در ننگرهار پیش آمده. فرصت بسیار کمی است، من خبر خیلی سریع عرض بکنم که ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان بر ضرورت فوری تحقیقات مستقل و شفاف در مورد قتل اعضای دو خانواده هزارا توسط طالبان در دایکندی تاکید کرده. خب می‌دونین که دو تا خانواده هزاره در مرکز دایکندی توسط طالبان به قتل رسیدن. طالبان به عنوان بغاوتگر یاد کردن از اینا، ولی خب منابع محلی ادعای طالبان را رد کردن. حالا ریچارد بنت خواستار پیگیری فوری در ارتباط با این مسئله شده. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
جا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
7:30 دقیقه وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری رو من محمد باقر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنم. ما را همراهی بفرمایید. وزارت امور خارجه پاکستان در پی حمله به سفارت این کشور در کابل، کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد را احضار کرد. در حمله روز جمعه، مهاجمان مسلح به کاردار پاکستان در کابل، یک محافظ سفارت این کشور زخمی شد اما به کاردار آسیبی نرسید. وزارت خارجه پاکستان امروز با احضار کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد مراتب نگرانی خود را از حمله روز گذشته در کابل به نمایندگی دیپلماتیک این کشور ابراز کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، حمله به دیپلمات‌های پاکستان در کابل یک مشکل امنیتی بسیار جدی است. پاکستان به کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد تاکید کرد امنیت و حفاظت از نمایندگی‌های دیپلماتیک بر عهده طالبان است. در ادامه واکنش‌ها به حمله مسلحانه به سفارت پاکستان در کابل، حامد کرزی و عبدالله عبدالله نیز در پیام‌های جداگانه این حمله را محکوم کردند. حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان در پیامی حمله دیروز به سفارت پاکستان در کابل را محکوم و تاکید کرد که ایجاد رابطه متمدن و مسالمت‌آمیز میان دو کشور همسایه به نفع صلح و ثبات در هر دو کشور و منطقه است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی سابق افغانستان هم در پیامی با محکومیت حمله به سفارت پاکستان در کابل تصریح کرد حمله به نمایندگی‌های سیاسی، مساجد و مراکز آموزشی تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست. پس از حمله نافرجام روز جمعه به کاردار سفارت پاکستان در کابل، شورای امنیت سازمان ملل متحد از تمام طرف‌ها خواست تا به ایمنی و امنیت اماکن دیپلماتیک احترام بگذارند. شورای امنیت سازمان ملل امروز در بیانیه اعلام کرد این شورا بر اصل اساسی مسئولیت اماکن دیپلماتیک و کنسولی و انجام تعهدات کشورهای پذیرنده طبق کنوانسیون 1961 وین تاکید میکند. معاون سیاسی رئیس کابینه حکومت موقت طالبان گفت دشمنان برای ایجاد تفرقه در این کشور تلاش میکنند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس کابینه طالبان در اطلاعیه با محکوم کردن حملات اخیر از جمله حمله دیروز به دفتر گلبدین حکمتیار در کابل افزود که دشمنان افغانستان تلاش میکنند تا با این گونه اقدامات در کشور تفرقه ایجاد کنند و ترس را در بین مردم گسترش دهند. بر اثر حمله دیروز افراد مسلح به مسجدی در محوطه دفتر گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان در کابل دو محافظ و دو مهاجم کشته شدند. شاهدان میگویند مهاجمان که گفته می شود دو نفر بودند قصد انفجار موتر بمگذاری شده را داشتند تا پس از آن وارد دفتر حزب اسلامی شوند، اما در درگیری با محافظان کشته شدند. عبدالکبیر گفت مردم افغانستان خوشبختانه از اهداف شوم دشمنان و عناصر شریر آگاه هستند و این گونه حملات نمی تواند در میان آنها تفرقه ایجاد کنند. معاون سیاسی صدر اعظم طالبان اظهار داشت دولت کنونی افغانستان برای جلوگیری از حملات در افغانستان تلاش های خود را افزایش می دهد. مولوی عبدالکبیر همچنین تاکید کرد نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت دارند تا امنیت تمام مردم را تامین کند و به خاطر جلوگیری از چنین حملاتی از مردم می خواهیم تا با نیروهای امنیتی همکاری کنند. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم در کنار افغانستان و ملت آن خواهد ایستاد. حسن کاظمی قومی نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان در توییت نوشت حادثه تروریستی اخیر در یک مدرسه دینی در ولایت سمنگان که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از جمله کودکان گردید مایه تأسف و تأثیر است. و افسود ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی اعلام می‌دارم که جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم در کنار افغانستان و ملت آن خواهد ایستاد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم با محکوم کردن دو حادثه تروریستی در افغانستان بر لزوم تامین امنیت اماکن دیپلماتیک در این کشور تاکید کرد. افغانستان در روز جمعه شاهد سوء قصد به کاردار سفارت پاکستان در کابل و در روز چهارشنبه انفجار در مسجد سمنگان با حداقل 20 کشته بود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در توییت نوشت انتظار می رود دولت موقت طالبان اقدامات موثری را برای جلوگیری از حوادث مشابه و تامین هرچه بیشتر امنیت اماکن دیپلماتیک به عمل آورد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با محکوم کردن حمله مسلحانه به سفارت پاکستان در کابل و ابراز نگرانی از تداوم حملات تروریستی علیه شهروندان بیگناه افغانستان اظهار کرد که نتیجه تداوم حملات تروریستی بی‌ثبات سازی افغانستان است که برخلاف منافع مردم این کشور و منطقه به شمار می رود. کنعانی بر ضرورت همکاری های مشترک منطقوی برای مقابله مؤثر با تروریسم تاکید کرد. دفتر سازمان ملل برای کمک‌های بشردوستان اوچا می‌گوید 15% از جمعیت افغانستان با معلولیت زندگی می‌کنند. دفتر هماهنگی بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا امروز با انتشار توییتی گفت معلولین افغانستان در وضعیتی نامناسب و در بحران‌هایی که دامنگیر افغانستان است به سر می‌برند. به گفته اوچا افراد دارای معلولیت در دسترسی به کمک‌ها و خدمات با موانع بیشتری روبرو هستند. این نهاد تاکید کرده که خدمات بشردوستانه به مردم افغانستان به ویژه افراد دارای معلولیت در کشور در اولویت است. چند پیش دیدبان حقوق بشر در گزارشی گفته بود که افراد دارای معلولیت در افغانستان به کمک‌های بشری دسترسی ندارند. شورای امنیت ایران در بیانیه‌ای با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که در آشوبگری‌های اخیر تاکنون بالغ بر 200 نفر جان خود را از دست دادند. شورای امنیت ایران در این بیانیه تصریح کرد در شرایطی که ایران به آرامش سیاسی، خونساسازی تحریم‌ها و ثبات اقتصادی پس از طرح بزرگ هدفمندسازی ارز ترجیحی رسید و دولت برای مواجهه با ریشه‌های نارضایتی‌های اجتماعی اقتصادی در حوزه‌های مسکن، اشتغال، حاشیه‌نشینی، آسیب‌های اجتماعی و غیره ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط توسعه در دهه‌های گذشته آماده می‌شد، دشمن با ناامیدی از راهبرد فشار حداکثری به جنگ ترکیبی روی آورد. این بیانیه می افزاید فوت تأثیر برانگیز خانم مهسا امینی پس از حضور در واحد پلیس امنیت اخلاقی تهران باعث شد تا دشمن طراحی پیچیده خود در جنگ ترکیبی که بنا بود به بهانه های مختلف آغاز شود تسریع و با شتاب اجرایی کند. در بیانیه شورای امنیت ایران آمده است که هرچند گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی، مجلس شورای اسلامی، فرماندهی انتظامی ایران و همچنین نظرات کارشناسی دکتران متحد کشور نشان می‌داد که هیچ اقدام مستقیمی از سوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی نشده است، اما اختشاش به این بهانه آغاز و اساساً موضوع متوفی به فراموشی سپرده شد. در این بیانیه تصریح شده است آنچه امروز در برابر دیدگان مردم قرار دارد نه اعتراض مدنی بلکه تخریب، خشونت و ناامنی از سوی اقلیت اختشاشگر است که زمینه را جهت ورود و سوء استفاده گروهک‌های تجزیه طلب و تروریسم داعشی برای انجام حملات ددمنشانه به هموطنان بیگناه و مظلوم فراهم کرد. شورای امنیت ایران خاطر نشان کرد حمله مستقیم به مراکز امنیتی نظامی و انتظامی، کشته‌سازی در میان جمعیت معترض، تخریب مراکز درمانی و آمبولانس‌ها و همچنین تخریب گسترده اماکن عمومی مانند شاربالی‌ها، موترهای اطفای حریق، مساجد، بانک‌ها و اموال خصوصی مردم در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این بیانیه در نتیجه مجموع آشوبگری های یاد شده تا کنون بالغ بر 200 نفر جان خود را از دست دادن که می توان آنها را به اقسام شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بیگناه قربانی پروژه کشته سازی گروهک ها، مردم بیگناهی که در شرایط به هم ریختگی امنیتی جان باختند، اختشاشگران و نیز عناصر ضد انقلاب مسلح عضو گروهک های تجزیه طلب تفکیک کرد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما رو به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام و یاد خدا و سلام به شما عزیزان شنونده، با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. دوستای عزیز، برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرتان، تغییر در سبک زندگی ضروری است. در برنامه رازهای زندگی در کنار هم یاد می‌گیریم که عادت‌های درست را جایگزین عادت‌های غلط کنیم. دوستان، نظم اولین و مهمترین قانون موفقیت است. منظم بودن در زندگی شخصی باعث می شود بهره‌وری در کارهای مختلف بسیار بهتر و بیشتر شود. همچنین نظم باعث تسلط و کنترل بیشتر بر کارها می شود. نظم قابل یادگیری است و با تمرین کردن تقویت می شود. مهمترین اصل تقویت نظم در زندگی کسب عادت‌های جدید مثل برنامه‌ریزی کردن و انجام دادن به موقع کارهاست. ایجاد عادت‌های جدید و افزایش نظم در زندگی نیاز به زمان دارد، اما پس از عادت کردن به آن زندگی بسیار لذت بخشتر می شود و تأثیرات خود را بر جنبه‌های مختلف زندگی بر جای می گذارد. در دین مبین اسلام توصیه به نظم همواره دیده می شود، به طوری که اولیای بزرگوار اسلام رعایت نظم و انضباط در کارها را از جمله مهمترین مسائل زندگی انسان‌ها برشمردند. یک اصل مهم در زندگی اهل بیت علیهم السلام اصل نظم و انضباط است. موفقیت در زندگی بدون نظم امکان پذیر نیست. راه‌های زیادی برای افزایش نظم در زندگی وجود دارد. با عنوان مثال، نظم ارتباط مستقیم با استفاده صحیح از زمان دارد. در یک زندگی شلوغ و به هم ریخته، افراد وقتی برای رسیدن به اهداف و برنامه‌های خود ندارند. یک فهرست برای خود درست و در آن مشخص کنید که چه اهدافی دارید و برای رسیدن به آنها چه کارهایی می‌خواهید انجام دهید. اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باید در این فهرست نوشته شوند.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو زبون هاست که یه آم با همه ساخته.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه رازهای زندگی توجه شما را جلب می‌کنم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان.
امام صادق می‌فرمایند و من الدین التدبیر، برنامه‌ریزی کردن جزء دینه. آدم‌هایی که بی تدبیرن پروژه‌ای زندگی می‌کنن، یه مدتی تمام هم و غمشون اینه، بعد ول میکنن. وقتی کار میکنن نماز نمیخونن، وقتی نماز میخونن کار نمیخونن، وقتی که درس میخونن دیگه نه نماز میخونن نه کار میکنن، وقتی که تفریح میکنن دیگه نه هیچ. بابا اینا هر کدوم یه ساعتی داره، مکرر در روایات ائمه هدا اومدن ساعتهای آدم رو تقسیم کردن. اجتهدوا فی ان یکون زمانکم اربع ساعات، تلاش کنید برای اینکه زمان خودتون رو تقسیم کنید. ساعتاً لمناجات الله، یه ساعتی برای مناجات خدا، ساعتاً لامر المعاش و ساعتاً لمعاشرت الاخوان، یه ساعتی برای پول در آوردن، یه ساعتی برای گفتگو با رفقا، و ساعتاً تخلون فی حال لذات کن فی غیر محرم، یه ساعتی هم برای لذت‌های غیر حرام البته قرار بدید. و به هذه ساعت تقدرون علی الثلاث ساعات، میفرماید از این ساعت لذت بردنتون استفاده بکنید برای اینکه انرژی بگیرید برای اون سه ساعت دیگه. بعد از اینکه میفرماید زمان زندگی تو چهار قسمت خون، بعد میفرماید نشین دمون در هر چی فکر کن، برای فکر کردن هم یعنی برنامه داشته باش. آدم نباید اجازه بده فکرش هر جایی بره، باید برنامه داشته باشی. من الان در مورد چی باید فکر کنم؟ آدمهایی که بی تدبیرن پروژه‌ای زندگی میکنن. بابا اینا هر کدوم یه ساعتی داره، تلاش کنید برای اینکه زمان خودتون رو تقسیم کنید.
برای اینکه نظم بیشتری داشته باشید لازم است تا انگیزه خود را بالا ببرید. به این منظور می توانید در صورت انجام دادن کارها خودتان را تشویق کنید. برنامه بسیار شلوغ نیز باعث می شود که انجام صحیح کارها با مشکل مواجه شود. برخی از افراد احساس می کنند که دیگران نمی توانند به خوبی کارها را انجام دهند و همه مسئولیت ها را خودشان به عهده می گیرند. با واگذار کردن برخی از امور به دیگران می توانید برنامه روزانه خود را سبکتر کنید تا کارهای شخصی خود را به نحو احسن انجام دهید. رعایت نظم و انضباط در انجام همه امور و در محیط های مختلف لازم و ضروری است. در صورتی که بتوانید نظم شخصی داشته باشید و بهداشت جسمی و روانی خود کمک بسیاری می کنید و از هر گونه استرس و دور خواهید بود. برای داشتن نظم لازم است که از قدم‌های کوچک شروع کرده تا به مرور نظم در شما نهادی نشود. در صورتی که بتوانید در زندگی نظم داشته باشید، مطمئن باشید به هر آنچه که می خواهید خواهید رسید و موفقیت شما تضمین خواهد شد. علاوه بر این، با داشتن نظم شخصی احترام بیشتری برای خود قائل خواهید بود که این مسئله به شما کمک می کند از عزت نفس بالایی برخوردار باشید. دوستای عزیز شنونده، امیدواریم که همه ما در زندگی شخصی و فردی خودمان نظم داشته باشیم و با نظم به راحتی و اهدافمان ان شاء الله برسیم. تا فردا باز هم که در خدمتتان خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ و مهربان بسپاریم.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیو خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم و شما را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان. Thank you.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکراری ادبستان خواهد بود. پس از آن نعمت جوانی تقدیم جوانانی عزیز خواهد شد و بعد از آن تکراری خانواده سالم را میشنوید و پایان بخش برنامه های امشبی ما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا. ارسال کمک‌های بشردوستانه تاجیکستان به پاکستان و افزایش 20% تولید تخم مرغ در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سراج الدین مهردین و خلگا شمید یادداشت تفاهم‌نامه امضا کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان در شهر لاتس در حاشیه 29 نشست شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا با خلگا شمید دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات اصلی همکاری تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا از جمله وضعیت منطقه و افغانستان، مبارزه با تروریسم، همکاری در مسائل آب و اقلیمی بحث و بررسی شد. در پایان این نشست یادداشت تفاهم‌نامه بین تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره دفتر برنامه‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه امضا شد. اکثریت خانواده‌های فرانسوی برای رقم‌های نجومی فاکتورهای برق و گاز در حد امکان به جای بخاری‌های سنتی و شوفاژ‌های با سوخت چوب و هیزم روی آوردند تا بتوانند زمستان سخت را سپری نمایند.
اکثر خانواده‌های فرانسوی برای کاهش ارقام نجومی فاکتورهای برق و گاز در حد امکان به بخاری‌های سنتی و شوفاژ‌های با سوخت چوب و هیزم روی آوردند تا بتوانند زمستان را سپری نمایند. روی آوردن به هیزم، هرچند به لحاظ نابودی جنگل‌ها و آلودگی تولید دیوکسید و مونوکسید کربن خطرات جدی جانی و زیست محیطی به همراه دارد، اما فرانسویان برای فرار از بحران انرژی پیش رو چاره‌ای جز استفاده از هیزم نمی‌بینند.
آخرین بار هر یک متر مکعب هیزم رو 84 یورو خریدم، ولی الان شده 153 یورو. باز با این حال فکر می‌کنم این ارزان‌تر از استفاده از رادیاتور باشه.
دو raisons expliquent cette situation.
به گفته اتحادیه مربوطه، تولید و عرضه چوب‌های ویژه شومینه و بخاری‌های چوبی چندین برابر شده و میزان سفارش آن در 50 سال گذشته تاکنون سابقه نداشته است. ژیلبرت آمبلارد، رئیس یک کارگاه تولید هیزم:
Une demande impressionnante cette année. Et on peut pas la couvrir.
هجوم مردم برای سفارش و خرید چوب برای گرم کردن منازل به اندازه است که شرکت‌ها قادر به تأمین آنها نیستند.
بر اساس اعلام اداره جنگلبانی فرانسه، تقاضای هیزم و چوب‌های مربوط به سوخت در زمستان در ماه‌های اخیر 600 هزار تن افزایش یافته است.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
با دستور رئیس جمهور تاجیکستان، کمک‌های بشردوستانه به پاکستان ارسال شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، کمک‌های بشردوستانه برای کمک به مردم پاکستان است که در نتیجه بلاهای طبیعی سیل و آبخیزی در ماه‌های اخیر متحمل خسارات جانی و اقتصادی زیادی شدند. کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی، سوخت، مصالح ساختمانی و مواد بهداشتی به میزان 5000 تن، شامل 300 تن آرد، 20 هزار لیتر روغن نباتی، 100 تن گندم خوراکی، 100 تن برنج و مکارونی، 500 تن آب آشامیدنی، 1500 تن انگشت سنگ، 2000 تن سمنت، 5000 قطعه سنگ لو، 1000 متر مکعب تخته و بیش از 40 تن صابون با ارزش 19 میلیون $19,200,000 سومانی است. این در حالی است که در ماه سپتامبر سال جاری نیز با دستور امام علی رحمان کمک های بشردوستانه به پاکستان ارسال شده بود. فروشگاه های بزرگ و دکان های عرضه کننده شال و روسری در شهرهای مختلف هند با ویژه پایتخت روز به روز در حال افزایش است و واحد های تجاری عرضه کننده پوشاک اسلامی در برخی از محله های پایتخت هند بیشتر از قبل شده است.
شهلا نگار و مهر نگار، خواهران جوان هندی، در فروشگاهی مشغول خرید شال و روسری بودند.
چون دستور پیامبره و برای حفاظت ما ضروریه که حجاب را رعایت کنیم.
تا یک ماه پیش این فروشگاه در این منطقه فقط یک شعبه داشت، اما حالا شعبه های جدیدش یکی یکی افتتاح می شوند.
فروش ما از قبل بیشتر شده. شعبه دوممون هم افتتاح کردیم، چون مشتریان زیادی برای خرید میان.
نه تنها این فروشگاه، بلکه دکانهای فروش البسه اسلامی در برخی محلات پایتخت هند بیشتر از قبل شده.
در جهان اعتراضات علیه حجاب زیاد شده. اگرچه برخی مخالف حجابند، واقعیت اینه که علاوه بر مسلمان ها، پیروان ادیان دیگر هم لباس اسلامی می خرند.
از وقتی که ورود دانش آموزان با حجاب در مدارس یک شهر هند ممنوع شد، فروش روسری، شال و مانتوهای مناسب در هزاران شهر دیگر این کشور از جمله پایتخت چند برابر شده.
هر چقدر حجاب کامل تر باشه، چهره نورانی تر و احترام و جایگاه دختران و زنان بیشتر و والاتر میشه.
زنان و دختران مشتریان همیشگی این فروشگاه‌های عرضه البسه اسلامی هستند. گشت و گذار چند ساعته ما در چند محله دهلی نشان داد فروشندگان از درآمدشان راضی هستند و مشتریان با لبخند و رضایت از فروشگاه‌ها خارج می‌شوند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. جوداکار تاجیک در مسابقات بین المللی سربستان نایب قهرمان شد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، تیمور رحیم و ورزشکار تاجیکستانی در تیم رد ستار سربستان مدال نقره به دست آورد. مسابقات بین المللی سربستان در 10 وزن 5 وزن آقایان و 5 وزن بانوان بین 161 کشور ببخشید بین 161 کشتینگیر از 26 کشور برگزار شد. ورزشکاران تاجیکستان 19 نشانی در مسابقات شنای آزاد قزاقستان کسب کردند. پنجمین جام آزاد قزاقستان در رشته شنا در میان استادان در الماتا برگزار شد. تیم تاجیکستان با سه ورزشکار احمدجان عمرو در رده سینی زیر 69 سال، شهرت گدایف در بین شناگران زیر 50 سال و اکاترینا بدرچیوا در بین جوانان زیر 24 سال به رقابت حضور داشتند. احمدجان عمرو در بین استادان ورزش 4 مدال طلا و نقره کسب کرد. شهرت گدایف در بین شرکت کنندگان زیر 54 سال 7 مدال از جمله 3 طلا به دست آورد. اکاترینا بدرچیوا نیز صاحب 3 مدال طلا و 1 مدال نقره شد. و فدراسیون جهانی تکواندو از دو داور بین المللی تکواندو ایران برای قضاوت در مرحله نهایی رقابت های گراند پری 2022 که آخری هفته آغاز می شود دعوت کرد. مسابقات مرحله نهایی گراند پری در سال 2022 روزهای 9 و 10 دکبر با حضور 128 تکواندوکار برتر ریگین المپیک و میزبانی عربستان در سالن گرین هایل شهر ریاض برگزار خواهد شد. رقابت های پرو گرین پری روز 8 دکبر برگزار می گردد. و همین منظور فدراسیون جهانی تکواندو با ارسال نامه به فدراسیون تکواندو ایران از حافظ مهدوی و ایمان اکبرزاده داوران بین المللی ایران دعوت کرد تا در این رقابت های گرین پری قضاوت کنند. ۹۹۵ میلیون عدد تخم مرغ تا اول نوامبر این سال در مرغداری های تاجیکستان تولید شده است. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، مظفر میرزازاده معاون اول وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت 215 مرغداری در تاجیکستان فعالیت میکند که از این تعداد 102 واحد تولید تخم مرغ، 99 واحد تولید گوشت مرغ، 8 واحد تولید گوشت و تخم مرغ و 6 واحد پرورش جوجه یک روزه فعال است. و معتقد است قیمت تخم مرغ قبل از هر چیزی به نرخ نگهداری پرنده مثل غذا هزینه برق بستگی دارد. همچنین به گفته معاون وزیر کشاورزی تاجیکستان افزایش نرخ تخم مرغ و گوشت مرغ ارتباط تنگ و تنگ هم با افزایش هزینه های تولید از جمله نرخ گندم، کنجاله سویا، کنجاله گوشت و استخوان، مواد افزونده معدنی و دیگر مواد برای تولید خوراک مخلوط و دارایی های پیشگیری کننده برای بیماری های عفونی کشور دارد. میرزازاده تأکید کرد نرخ حمل و نقل نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 2 تا 20 درصد افزایش یافته است که بر نرخ تخم مرغ تأثیر دارد. علاوه بر این با گفته میرزازاده فروش تخم مرغ در بازارهای دوشنبه به دلیل در دسترس بودن از شهرها از مناطق مختلف بر نرخ فروش آن تأثیر میگذارد و افزود بر اساس نتایج مشاهدات با احتساب چند دست واسطه به مراکز فروش نرخ یک عدد تخم مرغ بین 40 تا 45 درصد افزایش می‌یابد. با اعلام هلاکت ابوالحسن هاشمی سومین سرکرده گروهک تروریستی تکفیری داعش آمریکا به دنبال سوء استفاده از این خبر برآمده است.
گروه که تروریستی تکفیری داعش یک فایل صوتی از ابو عمر مهاجر سخنگوی خود منتشر کرده که در آن از هلاکت سومین سرکرده داعش به نام ابو حسن هاشمی خبر داد و ابو حسین حسینی به عنوان سرکرده جدید معرفی کرده است.
انعا الى الامه الاسلامیه الشیخ المجاهد ابا الحسن الهاشمی القرشی.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا هم در بیانیه‌ای با تایید این خبر اعلام کرد که نام برده مهر ماه گذشته در عملیاتی در شهر درعا به هلاکت رسید.
به نظر می رسد این سرکرده داعش در جریان عملیات مشترک ارتش سوریه و نیروهای مصالحه، یعنی افراد مسلح که اعلام ندامت کردن، به هلاکت رسیده است.
در همین ارتباط ارتش سوریه اواخر مهر ماه گذشته در خبری اعلام کرد در جریان عملیات پاکسازی محله السد شهر درعا جنازه های مهمترین سرکردگان داعش کشف و شناسایی شد.
ارتش سوریه بعد از عملیات مهر ماه به منظور پاکسازی کامل شهر درعا در جنوب سوریه در بیانیه‌اش به نام ابو حسن هاشمی اشاره نکرده. البته این یک اسم مستعار است، یعنی این که ارتش موفق به شناسایی وی نشد یا چهره این سرکرده داعش برای آنها ناآشنا بود.
ناظران در سوریه بر این باورند که آمریکایی‌ها با اعلام خبر هلاکت سرکرده داعش و معرفی جانشین وی به دنبال تقویت ادعای خود، مبنی بر این که داعش هنوز تهدیدی برای منطقه است. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
23 هزار تن ماهی در 9 ماه امسال در تاجیکستان پرورش داده شده است. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 456 از 9 تن افزایش داشته است. بر اساس اعلام وزارت زراعت تاجیکستان، در حال حاضر 372 شرکت و استخر شیلات با مساحت 2744 گکتار وجود دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 مزرعه بیشتر و 29 گکتار افزایش یافته است. برنامه توسعه شیلات تاجیکستان برای سالهای 2018-2022 در این کشور در حال اجرا است. این برنامه زمینه‌ساز مساعدی را برای توسعه صنعت شیلات در تاجیکستان ایجاد کرد. مدیر انجمن شیلات تاجیکستان با کمبود 410 متخصص در 372 شرکت پرورش ماهی در این کشور خبر داد. میرعلی نعیمو گفته است که با وجود افزایش تولید ماهی در تاجیکستان طی سالهای اخیر، هنوز هم در این بخش به شاخص مطلوب دست نیافتند. از دیدگاه وی، یکی از مشکلات اساسی در این بخش کمبود 410 متخصص در 372 شرکت شیلات است، زیرا با وجود فارغ تحصیل شدن سالیانه 10 تا 15 تا 20 دانشجو در این رشته، به دلیل پایین بودن دستمزد اکثر این افراد در این بخش فعالیت نمی کنند. پژوهشگران اندونزی از تولید موافق گاز متان با فراورده های سنبل ابروزی خبر دادند.
تولید گاز متان از فرآوری نوعی گیاه آبزی، روشی نوین و کاملا علمی که اینجا در جزیره جاوه اندونزی به خوبی جواب داده. سوختی پاک و تولید شده از دل طبیعت.
این سوخت فاقد آلایندگی، قابل دسترس و ارزانه.
گیاهی محلی با رشدی سریع و انبوه که با تلاش موفق گروهی از دانشمندان و پژوهشگران اندونزیایی به یکی از منابع بزرگ تولید انرژی سبز تبدیل شده. استخراج سوختی مقرون به صرفه برای خداحافظی با سوخت‌های فسیلی دودزا.
هزینه پایه با توجه به رویش زیاد این گیاه آبزی تقریبا رایگانه. ما با تلفیق لاشه‌های سنبل محلی با آب و فضولات دامی و نگهداری 3 هفته این مخلوط در محفظه‌های سربسته، گاز متان حاصل از تجزیه این گیاه رو به کمک واکنش‌های شیمیایی استخراج می‌کنیم.
سوختی که چنان با استقبال مردم بومی روبرو شده که برای تولیدش آموزش هم می‌بینند.
با توجه به نیاز اساسی کشور برای ایجاد تحول اساسی در تولید انرژی پاک، حالا با حمایت‌های مالی بخش خصوصی و دولت، مردم محلی در بیشتر نقاط جزیره جاوه با فراگیری این روش علمی به جای خرید کپسول‌های گاز مایع، به تولید و مصرف این سوخت پاک و ارزان روی آوردند.
بومیانی که علاوه بر استفاده از گاز متان در پخت و پزها، حالا به جای ریختن بنزین گران قیمت در موتور برق‌ها، از همین سوخت ارزان برای تولید برق خانگی هم بهره می‌گیرند. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
رئیس جمهور اسلامی ایران با تاکید بر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بن‌بستی ندارد گفت قانون اساسی تضمین کننده جمهوریت و اسلامیت و تبلور و تجسم انقلاب اسلامی است. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، روز شنبه در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با تاکید بر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بن‌بستی ندارد گفت قانون اساسی تضمین کننده جمهوریت، اسلامیت و تبلور و تجسم انقلاب اسلامی است. رئیسی با بیان اینکه باید برای اجرای همه اصول قانون اساسی تلاش کنیم افسود، کشور ما کشور انتخابات است. ما پس از انقلاب تعداد زیاد انتخابات داشتیم، ولی تعجب میکنیم کسانی که دم از حقوق بشر میزنند از نظام در منطقه که تا کنون یک انتخابات نداشته حمایت میکنند، ولی نسبت به کشور ما دشمنی میورزند. رئیس جمهور اسلامی ایران با تاکید بر این که بهترین راه برای تحقق عدالت اجرای قانون است گفت همه ما از هر کدام احزاب و جریان سیاسی باید برای اجرای قانون توافق کنیم و قانون مدار یک اصول باشد. وزیر امور خارجه ترکیه با تأکید بر ادامه روند مخالفت انکاره برای عضویت شویتسری و فنلند در ناتو، خواهان اقدامات ملموس این دو کشور درباره گروه های تروریستی و تجزیه طلب شد.
بخارست، پایتخت رومانی، محل جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو. مهمترین رویکرد و هدف جلب رضایت ترکیه و مجارستان از اعضای ثابت برای پذیرفتن سوئد و فنلاند، دو عضو جدید به جمع 30 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی. درخواست رسمی این دو کشور از اسفند سال گذشته با آغاز درگیری نظامی روسیه و اوکراین اوایل تیر امسال پس از کش و قوس و مخالفت‌ها در اجلاس سران ناتو پذیرفته شد. اما آنکارا باز هم به دلیل حمایت سوئد و فنلاند از گروه‌های تروریستی تجزیه طلب مخالف ترکیه زیر قولش زد. اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید این دو کشور هم زیر تعهد و قولشان زدند.
ما چگونه به اینها اعتماد کنیم؟ گفتند که دست از حمایت از گروه‌های تروریستی برمی‌داریم، اما همچنان می‌بینیم آشیانه گروه‌های تجزیه طلب هستند و از آنها حمایت می‌کنند.
شروط ترکیه کافی بود که آنکارا امید را برای هر گونه پیشرفت سریع مذاکرات در جلسه مشترک وزیر خارجه ترکیه با همتایان سوئدی و فنلاندی کم رنگ کند. چاوشوغلو پس از جلسه گفت آنها به درخواست‌های ما پاسخ ندادند.
ما از حمایت برخی متفقین خود از جمله آمریکا از گروه‌های تروریستی به شدت گله‌مندیم. متأسفانه از فنلاند و سوئد هنوز در رابطه با مسئله استعداد مجرمین و جلوگیری از موجودیت اعضای سازمان‌های تروریستی در این دو کشور گام ملموسی را مشاهده نکردیم.
حالا به نظر می‌رسد چراغ سبز موقتی ترکیه و مجارستان در اجلاس ناتو برای پذیرفتن سوئد و فنلاند به چراغ زرد تبدیل شده و نتیجه مذاکرات نشانگر روشن شدن چراغ قرمز است.
بر اساس مقررات ناتو اگر تنها چراغ یکی از اعضا قرمز باشد، پذیرفتن عضو جدیدی امکان پذیر نیست، حتی برای سوئد و فنلاندی که اعضای اتحادیه اروپایند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان برای انتقال آب از طریق مخزن قیراقوم به توافق رسیدند. تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان به اتفاق آرا در مورد انتقال آب از مخزن دریای تاجیک به توافق رسیدند. وزیر اکولوژی، زمینشناسی و منابع طبیعی قزاقستان با اعلان این مطلب در نشست دولت قزاقستان گفت در زمینه تأمین خروج بیشتر آب از مخزن بالادست با کشورهای همسایه همکاری داریم و افزود در مورد شرایط فراوری مخزن دریای تاجیک به توافق رسیدیم. این شرایط در دوشنبه با انعقاد توافقنامه سه جانبه تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان تقویت شده است. شایان ذکر است که توافقنامه انعقاد انتقال آب از طریق مخزن دریای تاجیک که تختنگل قرغیزستان راه اندازی شده است در ایون سال جاری در شهر دوشنبه با انعقاد یک سند سه جانبه تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان به دست آمده است. افشای تازه ترین نمونه نجات پرستی در دستگاه سلطنتی انگلیس در مراسمی که با میزبانی همسر شاه این کشور در کاخ باکینگام برگزار شده بود و دردسر تازه نظام سلطنتی انگلیس تبدیل شد.
تازه ترین نمونه نجات پرستی در نظام سلطنتی انگلیس در مراسمی که به میزبانی همسر شاه در کاخ باکینگام و با هدف افزایش آگاهی درباره خشونت علیه زنان و دختران برگزار شده بود، آشکار شد. سوزان هاسی، ندیمه ولیعهد انگلیس که 60 سال از دوستان و دستیاران نزدیک ملکه انگلیس بود، در این مراسم